به ساعت 14 خوش آمدید. دو بعد از ظهر به وقت ایران به تاریخ چهارشنبه پنجم آذر ماه سال 1404 من رویا ملکی درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا و میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ابتدا چکیده ای از آنچه در این برنامه با شما به اشتراک میذاریم رو بشنوید. از افزایش قیمت بنزین در ایران خواهیم گفت. مصرف مازاد بر 160 لیتر 5000 تومان بیشتر باید پرداخت کنید و همچنین به سفر ناگهانی وزیر امور خارجه ایران به پاریس خواهیم پرداخت و از آسمان سیاه شهرهای ایران خواهیم گفت. آلودگی هوا بسیاری از شهرهای ایران رو تعطیل و نیمه تعطیل کرده. پیش از همه اینها از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم ملینا خورشیدیان. ملینا درود بر تو.
وقتتون بخیر. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر می‌ماند. همچنین سهمیه اول و دوم خودروهای پلاک دولتی و خارجی حذف می‌شود. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت مسعود پزشکیان تایید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. الیاس حضرتی اشاره‌ای به محتوای این ابلاغیه نکرد اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است نه بازگشت گشت ارشاد. رئیس شورای اطلاع رسانی دولت با اشاره به اینکه پزشکیان همواره تاکید داشته که گشت ارشاد یا حجاب با نتیجه بخش نیست گفت وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد دلیل ندارد که بی دلیل بران پافشاری کنیم. گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به حکومت نیز هشدار می‌دهند که سختگیری درباره حجاب اجباری و همچنین اجرای قانون موسوم به عفاف حجاب می‌تواند به التهاب فضای اجتماعی و بروز اعتراضات بیانجامد. مقام‌های دولتی و همچنین رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردند که قانون موسوم به عفاف و حجاب را به دلیل ابلاغ مکتوب شورای عالی امنیت ملی ابلاغ نکردند. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید همه نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر بهره میبرند. احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس به خبر آنلاین گفته نماینده ها وقتی وارد مجلس شدند برای اینکه در ارتباط با امور قرار بگیرند اینترنتشان باز شد. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه فیلترینگ در واقع یک مافیا دارد گفته خیلی ها علاقه دارند فیلترینگ وجود داشته باشد چون میخواهند فیلتر شکم بفروشند و تجارت و کاسبی کنند. قابلیت تازه شبکه اجتماعی ایکس جنجال تازه‌ای در فضای سیاسی ایران به پا کرده است و مشخص شده شمار زیادی از مقام‌های حکومتی و فعالان سیاسی و گروهی از روزنامه‌نگاران از اینترنت سفید استفاده می‌کنند. دادستانی تهران علیه یک نماینده سابق مجلس اعلام جرم کرد. به گفته دادستانی این نماینده راجع به محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان ادعای کذبی مطرح کرده بود. مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر نام این نماینده به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران استناد کرد که گفته بود نامه پزشکیان به بن سلمان منحصرا راجع به موضوع حج بود و هیچ مطلبی راجع به مذاکرات در این نامه وجود نداشت. این در حالی است که مصطفی کواکبی نماینده پیشین مجلس روز دوم آذر در مصاحبه با عصر ایران خبر داده بود که بن سلمان حامل پیام مسعود پزشکیان برای ترامپ بود. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشت آلاینده های جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد امروز 5 آذر میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه است. تمامی موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی تحت مدیریت وزارت میراث فرهنگی در تهران نیز در پی افزایش غلظت آلاینده های جوی و با تصمیم استانداری تهران طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به تعطیل شدند. از ابتدای سال جاری تا 4 آذر ماه هوای تهران 6 روز پاک، 123 روز قابل قبول، 106 روز ناسالم برای گروه‌های حساس، 11 روز ناسالم، 2 روز بسیار ناسالم و 2 روز خطرناک بوده است. به گزارش روزنامه جاکارتا گلوب دادستان اندونزی اعلام کرده است که یک نفتکش توقیف شده ایران و محموله آن به مزایده گذاشته خواهد شد. قیمت پایه این نفتکش 1,200,000 بشکه نفت آن 70 میلیون دلار اعلام شده و هفته آینده در سایت رسمی دولت اندونزی به فروش گذاشته می شود. نفتکش آرمان 114 در تابستان سال جاری به دستور دادگاه به مالکیت دولت اندونزی درآمد. رویا
سپاسگزارم. ملینا خورشیدیان راوی خبرهای ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب همونطور که در خبرها شنیدید، روز سه‌شنبه سخنگوی دولت اعلام کرده که افزایش قیمت بنزین برای گروهی از مصرف کنندگان در هیئت دولت تصویب شده و این مصوبه در اواسط آذر ماه وارد مراحل اجرایی خواهد شد. بر اساس این مصوبه، افرادی که بیش از سهمیه تعیین شده 160 لیتر در ماه بنزین مصرف می‌کنند، باید برای هر لیتر آن 5000 تومان بپردازند. خودروهای دولتی و خودروهای وارداتی هم مشمول افزایش قیمت بنزین می‌شوند. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
دولت مسعود پزشکیان سرانجام پس از ماها بحث و بررسی قیمت بنزین را افزایش داد. این افزایش قیمت عمدتاً شامل مصرف کنندگانی می شود که بیشتر از سهمیه تعیین شده بنزین خریداری می کنند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت روز سه‌شنبه درباره مصوبه اخیر گفت هدف از این اقدام کاهش هزینه های زندگی مردم و افزایش هزینه قاچاق سوخت است. پیشتر مسعود پزشکیان گفته بود روزانه 20 میلیون لیتر سوخت در ایران قاچاق می شود. فاطمه مهاجرانی هم گفته است بیشتر میزان قاچاق مربوط به کارت های جایگاه است و بدین دلیل نرخ بنزین با کارت جایگاه به 5000 تومان افزایش می یابد. به گفته او سهمیه 60 لیتری با نرخ 1500 تومان و سهمیه 100 لیتری با نرخ 3000 تومان که از طریق کارت های شخصی استفاده می شود، هیچ تغییری نکرده است، نه در مقدار و نه در قیمت. بر اساس ارزیابی های دولت و گزارش رسانه های ایران، 70-80% از صاحبان خودرو با همین سهمیه نیاز خود را تامین می کنند. بر اساس مصوبه دولت، رانندگانی که بیش از 160 لیتر بنزین در ماه مصرف می کنند، برای مازاد بر آن باید 5000 تومان برای هر لیتر بپردازند. این افزایش قیمت هزینه یارانه انرژی را که جمهوری اسلامی سالهاست پرداخت می کند مقداری کاهش می دهد، ولی آنچنان که مسعود پزشکیان چند ماه پیش هنگام دفاع از لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال جاری گفت، هزینه تمام شده بنزین 8000 تومان برای هر لیتر است.
امروز هزینه تمام شده بنزین بدون لحاظ قیمت نفت که شامل هزینه پالایش، هزینه حمل فراورده و هزینه جایگاه داره است، حدود 8000 تومان می باشد.
سخنگوی دولت گروه دیگری از خودروها را که باید بنزین را با نرخ 5000 تومان خریداری کنند، خودروهای پلاک دولتی، خودروهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، خودروهای خارجی وارداتی و خودروهای نوشماره داخلی اعلام کرده است. این مصوبه قرار است از نیمه آذر ماه وارد مراحل اجرایی شود. آخرین بار که قیمت بنزین افزایش یافت، ایران شاهد اعتراضات گسترده‌ای بود. در بامداد 24 آبان 1398، شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران بدون اعلام قبلی از تغییر قیمت بنزین غیر سهمیه‌ای به 3000 تومان در هر لیتر خبر داد. شامگاه 24 آبان تجمعات اعتراضی در تهران شروع شد و به سرعت به دست کم 40 شهر گسترش پیدا کرد. مسعود پزشکیان هم یک ماه پیش بدون اشاره به این وقایع گفته بود برای بالا بردن قیمت بنزین باید متغیرهای زیادی را در نظر گرفت.
این که بنزین رو باید گرون کرد که اصلا شکی درش نیست. حالا من میخوام مداخله کنم، مگه به این سادگیه؟ مگه من میتونم الان بشینم تصمیم بگیرم از فردا میگم این کارو میکنم؟ باید هزاران متغیر رو ببینم و براش برنامه بنویسم و بعد چاره اندیشی بکنم تا بتونم یه مداخله ساده رو انجام بدم.
دولت هنوز اعلام نکرده که افزایش پلکانی قیمت بنزین چه مقدار از هزینه یارانه‌های انرژی را کاهش خواهد داد و آیا در آینده نزدیک این روند ادامه خواهد یافت یا نه.
جمشید زند از افزایش قیمت بنزین در ایران گفت. در همین زمینه گفتگوی داشتم با دارقا خاتون‌اغلو، تحلیلگر حوزه انرژی، و از تأثیرات این افزایش قیمت پرسیدم.
اونایی که بیشتر از 160 لیتر در ماه بنزین مصرف میکنن، برای بنزین اضافی که استفاده میکنن 5000 تومان بدن. اما چه کسانی بی تردید بیشتر از این رقم استفاده میکنن؟ راننده‌های تاکسی هستن، اتوهای باربر و غیره، اونایی که در بخش خدمات کار میکنن و این اثرات تورمی 100% خواهد داشت. اما دستاورد دولت چه خواهد بود؟ بخشی از یارانه‌های انرژی که بار دولت شده کاهش پیدا خواهد کرد.
تبعات افزایش این قیمت ها چه خواهد بود؟
تورمه. وقتی تورم افزایش پیدا میکنه، درسته ایران ارزانترین بنزین رو در دنیا تحویل مردم میده، اما بنزین به کیفیت از یه طرف، و دوم اینکه مردم مسئول افت ارزش ریال نیستن و نبایستی بار تحریم ها رو روی دوش مردم گذاشت.
فکر میکنین با این شرایط باید منتظر افزایش قیمت حامل های انرژی و سوخت باشیم؟
دولت ایران اخیراً بنزین استاندارد، یعنی اکتان 95، همون بنزین سوپر رو آورد در بورس عرضه کرد با قیمت 65,000 تومان. کسانی که خودروی مدرن خریداری میکنن یا کردن تا حالا، مجبور هستن بنزین اکتان 95 مصرف بکنن و مجبور هستن بیشتر قیمت بنزین بدن. این باعث میشه که مردم دیگه ترغیب نشن به خرید خودروهای مدرن با کیفیت با راندمان بالا و برن دوباره سراغ خودروهای تولیدی ایران خودرو و سایپا و غیره که مصرف بنزینشون در ایران حتی دو برابر میگن، اما من حساب کردم حدود 30-40% بیشتر از خودروهای معمولی در دنیا هست.
چه سیاست غیر قیمتی میتونه دولت داشته باشه برای اینکه بتونه این سوبسید رو در حقیقت کنترل کنه؟
بنزینی که ایران تولید میکنه، بخش اعظم اون، حدود 75% اون، بنزین با اکتان 87 هست که وقتی خودرو از این استفاده میکنن سوخت بیشتری مصرف میکنن. از طرفی مصرف سوخت خودروهای ایران چون راندمانشون هم پایین هست، خیلی بالاتر از استانداردهای جهانیه. لذا اگه دولت مشکل بنزین داره، بایستی دو کار انجام بده. ابتدا اینکه کیفیت بنزین رو افزایش بده و دوم اینکه راندمان خودروها رو بهتر بکنه.
آیا این قیمت‌های شناور میتونه کمکی به کسری بودجه داشته باشه؟
کسری بودجه که دولت باش مواجه شده، بخش اعظم اون مربوط به درآمدهای صادرات نفت هست، نه یارانه انرژی که دولت متحمل میشه. ما میگیم یارانه انرژی، اما در واقع این یارانه پنهان هست، یعنی اختلاف قیمت داخل و خارج از ایران هست، نه هزینه‌ای که مستقیما بار دولت میشه. به حتی بنزین با کیفیت الان فوب خلیج فارس قیمتش حدود 35 سنت هست. 75-80% قیمت اون مربوط به هزینه خوراک، یعنی نفت خامه. با افزایش قیمت بنزین دولت نمیتونه کسری بودجه رو حتی تا یه سطح قابل لمسی جبران بکنه.
یکی از مسائلی که دولت همواره بهش اشاره میکنه بحث قاچاق سوخت هست. آیا سیاست سنرخی میتونه مانع قاچاق سوخت بشه؟
نه، اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه فعلا خیلی بالا هست. یعنی مثلا ما در آذربایجان برای بنزین اکتان 92، پایین ترین اکتان اینجا 92 هست، حدود 60 سنت پرداخت میکنیم. برای اکتان 95 حدود 90 سنت پرداخت میکنیم، در مقابل مثلا بنزین معمولی ایران که 4.5 سنت الان. ببینین اختلاف تا چه حده. در پاکستان، افغانستان هم این شرایط وجود داره، در ترکیه اینا. یا باید قیمت بنزین رو کلا آزاد بکنم، بشه قیمت بنزین حدود 50,000-55,000 تومان تا جلوی قاچاق گرفته بشه، یا با این افزایش کردن باز هم شکاف قیمت خیلی بالاست.
چرا دولت سیاست سنرخی شدن رو در پیش گرفت؟ چرا یک بار قیمت بنزین رو بالا نمیبره و تک نرخی نمی کنه؟
اینجا دو تا نکته وجود داره. یکی این که اگه قیمت بنزین رو یک بار بالا ببره، اثرات تورمی خیلی خیلی شدیدی خواهد داشت. ما طی 5-6 سال گذشته میکنیم، ایران همواره بین 4-5 کشور دنیا با بالاترین نرخ تورم بوده. افت ارزش ریال هم که ما میبینیم به شدت ادامه داشته، و لذا اگه به یک باره این رو افزایش بده، تورم افسار گسیخته تر خواهد شد. دوم این که تبعات سیاسی داره، یعنی این میتونه یه ریسکی باشه برای دولت. سال 98 اعتراضات رو دیدیم که قیمت بنزین افزایش پیدا کرد، اعتراضات مردمی در ایران به شدت اوج گرفت. میتونه برای جمهوری اسلامی خطر اعتراضات داخلی بلند مدت رو داشته باشه. یه مورد دیگه این که دولت توجیهی نداره واقعا. اگر تحریم هایی بر ایران وضع شده به خاطر برنامه های هسته‌ای موشکی و مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه بوده و این نمیتونه توجیهی باشه برای اینکه مردم تحمل کنن تورم افسار گسیخته بنزین با قیمت آزاد رو، به همین خاطر دولت خودش هم میدونه که مردم مقصر سر وضعیت موجود نیستند و قبول هم نخواهند کرد.
دالا خاتون اوغلو تحلیلگر حوزه انرژی از افزایش قیمت بنزین و تأثیرات اون گفت. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز راهی پاریس میشه تا با همتای فرانسوی خودش دیدار و گفتگو کنه. پیش بینی میشه که آقای عراقچی که روز گذشته به لاهه هلند رفته بود امروز در پاریس درباره موضوع هسته‌ای و همچنین تبادل زندانیان دو طرف با همتای خارجی خودش با همتای فرانسوی خودش گفتگو کنه. هنوز جزئیات و زمان این دیدار در روز چهارشنبه اعلام نشده. هانا کاویانی نگاهی کرده به روابط ایران و فرانسه.
روابط دیپلماتیک تهران و پاریس به قرن 17 میلادی باز می‌گردد و طی قرن‌ها همواره این روابط یکی از مهمترین نقاط ثقل تعاملات دیپلماتیک ایران بوده است، چه زمانی که تبادل فرهنگی و بحث آموزش مطرح بود و چه در دهه‌ها و قرن‌های بعد که سیاست مهمترین فاکتور این روابط بوده. در دهه‌های اخیر و پس از انقلاب بهمن 1357 نقش فرانسه در بسیاری از تحولات ایران پررنگ بوده و در دو دهه اخیر پاریس نقشی بسیار پررنگ در موضوع پرونده هسته‌ای ایران ایفا کرده است. از نشانه‌های اهمیت این روابط هم می‌توان به تعداد تماس‌های مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران با همتای فرانسه سوی خود امانوئل مکرون اشاره کرد. چنین تماس‌هایی که عموماً تلفنی بوده و در یک مورد در نیویورک حضوری با هیچ یک از دیگر رهبران غربی به این شکل برقرار نشد. امانوئل مکرون در دوران جنگ 12 روزه دوبار با مسعود پزشکیان تلفنی گفتگو کرد و آخرین بار هم در همین هفته‌های اخیر خصوصاً پیرامون موضوع زندانی‌های دو طرف این تماس برقرار شد. فرانسه در ماه‌های اخیر در زمینه برنامه هسته‌ای ایران بسیار فعال بوده و همواره اخبار تهیه قطعنامه‌های توبیخی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا اعمال فشار لفظی بر ایران در راستای لزوم همکاری در زمینه تأسیسات بمباران شده از سوی وزیر خارجه این کشور ژان نوئل بارو ابراز شده است. اما همین آقای بارو دیپلماتی بود که ساعتی پس از تصویب قطعنامه توبیخی اخیر در زمینه عدم همکاری ایران با آژانس اعلام کرد که ترویکای اروپایی تمایل دارد که مسیر دیپلماسی با ایران فعال شود و گفتگوهایی در این زمینه از سر گرفته شود. در چنین فضایی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به یک باره و برای اولین بار از زمان روی کار آمدن مسعود پزشکیان راهی پاریس شده است تا با همتای فرانسوی خود دیدار کند. هر دو طرف به موضوع شهروندانشان که همین چندی پیش در ایران و فرانسه زندانی بودند هم اشاره کردند و سرنوشت آنها را که در سفارت‌های دو کشور در پایتخت‌ها به سر می‌برند را از جمله سرفصل‌های دیدارشان خواندند. در حالی برخی گمانه‌زنی‌ها از محوریت موضوع برنامه اتمی ایران در گفتگوهای دو طرف حکایت دارد که تهران پیشتر گفته بود سه کشور اروپایی با فعال کردن مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت عملیات خود را در این زمینه از بین برده و این آخرین ابزاری بوده که می‌توانستند از آن استفاده کنند. حال تحریم‌ها بازگشتند، ایران آن را به رسمیت نمی‌شناسد و در این حال فضای بین المللی، وضعیت در خاورمیانه، حرکت موضوع اوکراین شاید به سمت حل و فصل شدن موجب شده تا شاید مقام‌های تهران به فکر نیازشان به تعامل با اروپا و مشخصاً پاریس افتاده باشند.
گزارش شنیدید از هانا کاویانی درباره رابطه ایران و فرانسه. اما امروز در ایران بعد از اینکه مصطفی کواکبیان نماینده سابق مجلس گفته که مسعود پزشکیان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی برای دونالد ترامپ پیام فرستاده، دادستانی تهران برای او پرونده قضایی تشکیل داده. بیشتر بشنوید از وحید پورستاد.
دادستانی تهران علیه مصطفی کواکبیان مدیر مسئول روزنامه مردم سالاری و نماینده سابق مجلس اعلام جرم کرد. آقای کواکبیان اخیراً در گفتگو با عصر ایران گفته بود مسعود پزشکیان با اجازه رهبر جمهوری اسلامی از طریق عربستان برای دونالد ترامپ پیام فرستاده و اعلام کرده است آماده مذاکره بدون دیکته هستیم.
نامه‌ای که از طرف آقای رئیس جمهور داده شد به بن سلمان که ایشون هم بردن به آقای ترامپ و آقای ترامپ هم بند به فاصله موضع‌گیری کرد و موضعش
محتوای پیام چی بود؟
که ما حاضر هستیم بشینیم با هم دیگه صحبت بکنیم، نه صحبتی که اثر تسلیم باشه و این که شما بخواید دیکته بکنید که این باشد اون نباشد این نباشد اون باشد، نه بشینیم با به گفتگو رو باز می‌کنیم در مسائل با هم صحبت بکنیم و خب این منتقل شد و
همین سفر اخیر آقای بن سلمان.
بله 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 و البته خب با اجازه رهبری هم بوده و من فکر میکنم که تأثیرم گذاشت و ترامپ هم بلافاصله گفت که ما بالاخره برنامه ریزی میکنیم برای مذاکره.
دادستانی تهران بدون ذکر نام مصطفی کواکبیان صحبت‌های او را ادعای کذب در رابطه با محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان خوانده و به همین خاطر اعلام جرم کرده است. قبل از این نیز اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این ادعا را رد کرده و گفته بود محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان یک مکاتبه کاملا معمول و منحصرا راجع به موضوع حج بوده است.
این نامه صرفاً نامه معمولی بوده که در چارچوب مرابطات ایران و عربستان در رابطه با برگزاری مراسم حج تبادل شده. این نامه حاوی پیام قدردانی جمهوری اسلامی ایران از عربستان بابت خدماتی است که در مراسم حج سال گذشته ارائه کرد و اعلام آمادگی و اظهار امیدواری برای اینکه این همکاری‌ها برای برگزاری باشکوه مراسم حج امسال هم تداوم پیدا بکنه.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان با طرح این پرسش که چرا نامه قدردانی مسعود پزشکیان رئیس جمهور از محمد بن سلمان بابت خدمات حج 5 ماه بعد از پایان حج قبلی و 6 ماه قبل از مراسم حج بعدی ارسال شده است به او تاخت. شریعت مداری با اشاره به زمان غیر قابل توجیه ارسال نامه همزمان با سفر بن سلمان به آمریکا این احتمال را مطرح کرده که یک جریان خاص و مشکوک در نزدیک رئیس جمهور از یک سو پیشنهاد ارسال نامه را داده و از سوی دیگر محتوای به تعبیر او دروغین آن را شایعه کرده تا ترفند بازی در دو نقش را اجرا کند. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی جدیداً در گفتگو با خبر آنلاین ضمن تایید اینکه میانجیگران و کانال‌های مختلفی بین ایران و آمریکا وجود دارد گفته بود درخواست جدید آمریکا برای مذاکره با ما حرف تازه‌ای ندارد.
خبر جدیدی نیست، یعنی درخواست برای مذاکره توسط آمریکایی‌ها همواره وجود داشت. منتها
حتی بعد از جنگ 12 روزه،
وسط جنگ و بعد از جنگ.
نه بعدش منظورم.
بله بعد از جنگ. بعد از جنگ هم وجود داشته، در قضیه اسنپ‌بک هم وجود داشته، بعد از اسنپ‌بک هم وجود داشته. حتی
ولی رسانه‌ایش نکردید.
نه.
کمال خرازی مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی هم چندی قبل در گفتگو با شبکه خبری CNN گفته بود ایران آماده از سرگیری دوباره مذاکرات هسته‌ای با آمریکاست، اما در صورتی که به گفته او مذاکرات با احترام متقابل انجام شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار هفته گذشته خود با بن سلمان ولیعهد عربستان در واشنگتن گفت ایران به شدت مشتاق توافق است. او همچنین گفت ما با آنها در حال مذاکره هستیم و روندی را آغاز کرده ایم و خوب است که با ایران به توافق برسیم. بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم در این دیدار گفت ما متحدان نزدیکی هستیم و در این زمینه با هم همکاری نزدیکی داریم و تمام تلاش خود را برای کمک به دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران انجام خواهیم داد.
وحید پوراستاد گزارش داد.
از قابلیت واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، شاخص آلودگی هوا در چندین شهر ایران از جمله تبریز، تهران، کرج، اهواز با عبور از 200 در وضع بسیار ناسالم قرار داره. شاهین بشیری از بحران آلودگی هوا و تبعات آن در ایران میگه.
به دنبال افزایش میزان آلودگی هوا و با تصمیم کارگروه اضطراری در این زمینه، مدارس و دانشگاه‌های استان تهران و استان‌های یزد، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان و البرز غیر حضوری شدند. مدارس در استان قزوین هم تعطیل هستند. به گزارش ایرنا، با توجه به افزایش قابل توجه شاخص آلودگی هوا در سطح استان تهران و در راستای صیانت از سلامت بازیکنان، کادر فنی و سایر عوامل برگزاری مسابقات، تمامی فعالیت‌ها و دیدارهای فوتبال و فوتسال استان تهران تا پایان هفته جاری یعنی جمعه 7 آذر ماه لغو شده است. در همین زمینه صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران وضع هوا در سازمان هواشناسی ایران نسبت به ورود کشور به شرایط بحران آلودگی هوا هشدار داد. به گفته او چنانچه تصمیم‌های درستی در مورد کاهش آلاینده‌های ثابت و متحرک گرفته نشود، شاخص آلودگی هوا ممکن است در برخی مناطق به بالای 200 برسد که بیانگر شرایط بحران است. در آستانه زمستان و افزایش محدودیت‌های گازی، صنعت برق اعلام کرده تنها 14 نیروگاه در کشور امکان استفاده از مازوت را دارند و امسال نیز سوخت با سولفور کمتر از 0.8% در اختیار واحدهای بخاری قرار گرفته است. اقدامی که با هدف کاهش نگرانی‌های زیست محیطی و تأمین پایدار برق در روزهای سرد سال انجام شده. از سوی دیگر، اسدالله هاشمی، مدیر کل حفاظت محیط زیست قزوین، از آغاز استفاده از مازوت کم گوگرد در نیروگاه شهید رجایی قزوین با نظارت دقیق این اداره کل و قوه قضاییه خبر داد. در مسئله آلودگی هوا، هر ساله با آغاز فصل سرما شاهد وقوع پدیده اینورژن یا وارونگی هستیم. از سوی دیگر، سیاوش آقاخانی، رئیس هیئت مدیره شبکه محیط زیست و منابع طبیعی استان مرکزی، در تشریح مسائل مرتبط با آلودگی هوا به کمکاری دستگاه‌های متولی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرده و افزوده است صنایع آلاینده با هوشمندی تمام از زیر بار انجام تعهدات خود شانه خالی می‌کنند. به رغم اینکه بعضی از صنایع دستگاه سنجش را خریداری کرده‌اند، اما از موضوع فرار می کنند و دیتای کاملی از جانب آنها دریافت نمی شود که بخواهد مبنای سنجش های درست قرار بگیرد. وی افزود صنایع می دانند که پایش آنلاین این واحدها باعث جرایم بیشتر و چالش های زیست محیطی برای آنها می شود. بر این اساس در این زمینه کمکاری می کنند و برخورد قاطع و قانونی هم با آنها انجام نشده است. آلودگی هوا از جدیترین چالش هایی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجهند، اما در ایران این مسئله به سطح یک بحران انسانی رسیده است. به گزارش ایسنا، علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت با بیان اینکه خسارات اقتصادی ناشی از مرگ‌های منتسب به آلودگی هوا در سال 1403 بیش از 17 میلیارد دلار برآورد شده، افزود این خسارات معادل 47 میلیون دلار در روز یا حدود 1394 همت است. وی همچنین گفت در سال 1403 حدود 59 هزار مورد مرگ در کشور بر اثر بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا گزارش شده است. این ارقام نشان دهنده یک بحران چند بعدی است که سلامت عمومی، اقتصاد و محیط زیست کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
شاهین بشیری از بحران آلودگی هوا گفت ساعتی پیش اورژانس استان تهران درباره خطرات آلودگی هوا برای گروه حساس اعلام هشدار کرد. اما بشنوید پژوهش‌های تازه‌ای که نشون میده رژیم غذایی مدیترانه‌ای میتونه با خطر ابتلا به زوال عقل مقابله کنه. آلزایمر هم یکی از انواع بیماری‌های زوال عقل محسوب میشه. بنیامین صدر گزارش میده.
پژوهش‌های جامعه دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که پیروی از رژیم غذایی مدیترانه‌ای می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل یا همان بیماری آلزایمر را کاهش دهد. ویژگی‌های غذای مدیترانه‌ای حتی در آنهایی که یک یا دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند، بیشترین تأثیر مثبت را داشته است. پژوهشگران دانشگاه هاروارد در مطالعه‌ای گسترده که بر اساس 3 دهه داده‌های مرتبط با مشارکت و بررسی 5700 تن انجام شده، دریافتند که تبعیت از رژیم غذایی مدیترانه‌ای سرشار از سبزیجات، میوه، مغزها، غلات کامل و با مصرف محدود گوشت قرمز و فراوری شده می‌تواند خطر ابتلا به زوال عقل را کاهش دهد و روند افت شناختی را کند کند. یکی از مهمترین دلایل پیدایش زوال عقل مشکل ژنتیکی است. با این حال پژوهش دانشگاه هاروارد نشان می‌دهد که خوراک‌های مدیترانه‌ای حتی برای کسانی که خطر ژنتیکی بیشتری آنها را تهدید می‌کند، به مراتب مفیدتر هستند. هرچند پژوهشگران می‌گویند که افراد بررسی شده بیشتر افرادی با ریشه‌های اروپایی را در بر می‌گیرد و مطالعه وسیع‌تر با گروه‌های جمعیتی و نژادی متنوع‌تر برای تایید این یافته‌ها و نتایج توصیه شده است. این در حالی است که پژوهش‌های پیشین هم بیانگر آن است که فعالیت بدنی منظم و ورزش همراه با رژیم غذایی مدیترانه‌ای در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر بسیار مؤثر است. همچنین کاهش مصرف شیرین کننده های مصنوعی و رژیمی و خواب کافی و عمیق به عنوان گام های مؤثر برای حفظ سلامت مغز توصیه می شوند.
گزارش شنیدید از بنیامین صدر. با این گزارش نزدیک میشیم به ساعت 2:30 به وقت ایران و به نیمه دوم این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. بار دیگه ملینا خورشیدیان همراه ماست تا خبرها رو، سرخط خبرها رو برای ما بازگو کنه.
وقتتون بخیر. هیئت وزیران ایران با مصوبه جدید نرخ سوم بنزین را از نیمه دوم آذر ماه 5000 تومان اعلام کرد. بر اساس این مصوبه نرخ‌های اول و دوم 1500 و 3000 تومانی بدون تغییر می‌ماند. رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت مسعود پزشکیان تأکید کرد که درباره ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب ابلاغیه‌ای از سوی رهبر جمهوری اسلامی به دولت رسیده است. الیاس حضرتی اشاره‌ای به محتوای این ابلاغیه نکرد اما گفت دولت به دنبال روش‌های جدید برخورد با بی‌حجابی است، نه بازگشت گشت ارشاد. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید همه نمایندگان از اینترنت بدون فیلتر بهره میبرند. احمد بخشایش اردستانی نماینده مجلس به خبر آنلاین گفته نماینده ها وقتی وارد مجلس شدند برای اینکه در ارتباط با امور قرار بگیرند، اینترنتشان باز شد. دادستانی تهران علیه یک نماینده سابق مجلس اعلام جرم کرد. به گفته دادستانی این نماینده راجع به محتوای نامه رئیس جمهور به ولیعهد عربستان ادعای کذبی مطرح کرده بود. مرکز رسانه قوه قضاییه بدون ذکر نامه این نماینده به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران استناد کرد که گفته بود نامه پزشکیان به بن سلمان منحصرا راجع به موضوع حج بود و هیچ مطلبی راجع به مذاکرات در این نامه وجود نداشت. سازمان هواشناسی پیش بینی کرد تداوم انباشت آلاینده‌های جوی امروز هم در شهرهای صنعتی ادامه دارد. شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم اعلام کرد امروز 5 آذر میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط ناسالم برای همه است. به گزارش روزنامه جاکارتا گلوب، دادستانی اندونزی اعلام کرده که یک نفتکش توقیف شده ایران و محموله آن به مزایده گذاشته خواهد شد. قیمت پایه این نفتکش و 1,200,000 بشکه نفت آن 70 میلیون دلار اعلام شده و هفته آینده در سایت رسمی دولت اندونزی به فروش گذاشته می شود. رویا،
سپاسگزارم از ملینا خورشیدیان.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
دونالد ترامپ روز سه‌شنبه اعلام کرد که استیو ویتکوف فرستاده خود را برای دیدار با ولادیمیر پوتین رهبر روسیه هفته آینده به مسکو می‌فرسته، زیرا رئیس جمهوری آمریکا به دنبال نهایی کردن توافق برای پایان دادن به جنگ اوکراینه. همزمان اوکراین اعلام کرده که با آمریکا درباره توافق صلح برای پایان دادن به جنگ با روسیه به یک درک مشترک رسیدند. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که استیو ویتکوف فرستاده ویژه او با هدف نهایی کردن طرح صلح اوکراین به مسکو سفر خواهد کرد.
استیو ویتکوف is going over maybe with Jared. I'm not sure about Jared going, but he's involved in the process. Smart guy and they're going to be meeting with President Putin.
دونالد ترامپ در شبکه اجتماعی خود نوشت که تنها چند نکته مورد اختلاف نظر باقی مانده است. این در حالی است که رهبران اروپایی در این باره ابراز تردید کردند و حملات روسیه هم به اوکراین همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که به زودی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیدار می کند. اما وی افزود تنها زمانی که توافق برای پایان دادن به این جنگ نهایی شود یا در مراحل پایانی خود باشد. طرح 28 ماده‌ای که مورد حمایت ترامپ بود و به طور گسترده به نفع مسکو تلقی می‌شد، با طرح دیگری جایگزین شده که منافع بیشتری از کیف را در بر می‌گیرد. یک مقام آگاه از نسخه اصلاح شده به خبرگزاری فرانسه گفت که این طرح به طور قابل توجهی بهتر است. استیو ویتکوف به زودی در مسکو در مورد این نسخه با پوتین صحبت خواهد کرد. اگرچه امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه درباره دستیابی به یک راه حل سریع ابراز تردید کرده است. آقای ماکرون روز سه‌شنبه پس از تماس تلفنی با ائتلافی که از کیف حمایت می‌کند هشدار داد که به وضوح هیچ تمایلی از سوی روسیه برای آتش‌بس یا پیشنهاد جدید و دوستانه‌تر به اوکراین وجود ندارد.
Ukraine has had its share of promises that were shattered by successive Russian aggressions, and real rock solid guarantees are a necessity.
با این حال دن دریسکول وزیر ارتش آمریکا و مذاکره کننده آمریکایی پس از دیدار با همتایان روس خود به نظر خوشبین می رسید. سخنگوی او گفت مذاکرات به خوبی پیش می رود و ما همچنان خوشبین هستیم. کاخ سفید با اشاره به پیشرفت‌های بزرگ هشدار داد که جزئیات ظریف اما نه غیر قابل حل وجود دارد که باید حل شوند. دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که می‌خواهد پیشنهادش تا پنجشنبه این هفته همزمان با تعطیلات روز شکرگزاری یا تنکسگیوینگ در آمریکا تصویب شود. رستم عمروف مذاکره کننده اوکراینی روز سه‌شنبه گفت که درک مشترکی در مورد هسته اصلی این توافق بین اوکراین و ایالات متحده وجود دارد. با این حال او گفت جزئیات باقی مانده باید در مذاکرات مستقیم در اولین تاریخ مناسب بررسی شوند. ولادیمیر زلنسکی گفته است که به رسمیت شناختن سرزمین‌هایی که روسیه اشغال کرده مشکل اصلی برای توافق است. کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا هشدار داده است هنوز راه درازی در پیش است و راه سختی در پیش است.
We're clear about the fundamental principles here that Ukraine's sovereignty must be maintained.
ارتش روسیه حدود 1/5 اوکراین را اشغال کرده که بخش زیادی از آن در اثر جنگ ویران شده است. از زمان آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین در ماه فوریه 2022 ده‌ها هزار سرباز و هزاران غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. میلیون‌ها نفر نیز ناگزیر به ترک خانه‌های خود شدند.
گزارشی شنیدید از گلناز اسفندیاری. اما همچنان در آمریکا دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور با فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی موافقت کرده، اما آیا اجرایی شدن این توافق به معنای تغییر سیاست واشنگتن در حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه خواهد بود؟ چه نگرانی‌های دیگری در این زمینه مطرحه و آیا زمان تحویل جنگنده‌ها به ریاض مشخص شده؟ گزارشی بشنوید از الیا جزائری.
ایالات متحده با فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی موافقت کرده. جنگنده‌هایی که از مدت‌ها پیش عربستان سعودی به منظور تقویت نیروی هوایی خود از جمله برای مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای ناشی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی به دنبال خرید آن بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آستانه سفر روز 27 آبان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به آمریکا به خبرنگاران گفت:
بله، من قصد دارم این کار را انجام دهم. آنها میخواهند بخرند. آنها متحد بزرگی هستند و ما را دوست دارند. به وضعیت ایران نگاه کنید، همان که میدانید توانایی های هسته اش را منهدم کردیم. به سعودی جنگنده های F-35 را خواهیم فروخت.
جنگنده F-35 ساخته شرکت لاکید مارتین پیشرفته ترین جنگنده حال حاضر در جهان به شمار می آید. اسرائیل تنها کشور در خاورمیانه است که از حدود 8 سال پیش از جنگنده‌های F-35 بهره می‌برد. سیاست واشنگتن طی دهه‌های گذشته حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه بود، اما آیا فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی این سیاست را نقض می‌کند؟ روزنامه تایمز آف اسرائیل گزارش داده که نیروی هوای اسرائیل به رهبران سیاسی این کشور نسبت به اجرایی شدن توافق میان آمریکا و عربستان سعودی برای فروش جنگنده‌های F-35 هشدار داد. اما گزارش‌های درباره وجود تفاوت‌هایی میان جنگنده‌های F-35 که ایالات متحده می‌خواهد به عربستان سعودی بفروشد با جنگنده‌هایی که در اختیار اسرائیل قرار داده منتشر شده است. خبرگزاری رویترز به نقل از شماری از مسئولان آمریکایی و کارشناسان دفاعی گزارش داده جنگنده‌های F-35 که به عربستان سعودی فروخته خواهد شد از برخی مزایا که جنگنده‌های فروخته شده به اسرائیل دارند برخوردار نخواهند بود. جنگنده‌های F-35 به طور ویژه برای هر کشور که قصد خرید آن را دارد طراحی می‌شوند. آمریکا پیشرفته‌ترین جنگنده‌های F-35 را دارد. هر کشوری هم بخواهد تعدیلاتی در جنگنده‌های F-35 که در اختیار دارد انجام دهد، نیازمند مجوز از واشنگتن است. در این میان اسرائیل از امتیازهای ویژه‌ای برای اعمال تغییراتی در جنگنده‌های F-35 خود برخوردار است. از جمله امکان ادغام تسلیحات ویژه خود در این جنگنده و حسودن توانایی پارازیت انداختن بر سیگنال رادارها. روزنامه اسرائیل جرزالین پست هم گزارش داده است جنگنده هایی که قرار است در اختیار عربستان سعودی قرار گیرد توانایی های کمتری از جنگنده های اسرائیل دارد، از جمله در زمینه جنگ الکترونیک. شوش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل نیز درباره توافق میان آمریکا و عربستان سعودی گفت:
نخست وزیر و رئیس جمهور ایالات متحده تفاهم مستحکم برای برتری دفاعی اسرائیل دارند. این تفاهم دیروز برقرار بود، امروز برقرار است و نخست وزیر اطمینان دارد که فردا و آینده برقرار خواهد بود.
قرارداد فروش جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی در صورت عملی شدن می‌تواند نیروی هوای این کشور را با نیروی هوای امارات و قطر همسط کند. دو کشوری که با واشنگتن برای خرید جنگنده‌های F-35 توافق کرده اند، اما به دلیل اختلاف‌ها بر سر زمان تحویل، ویژگی جنگنده‌ها و نگرانی از رسیدن تکنولوژی آن به چین به حال تعلیق درآمده است. یک مقام نظامی اسرائیلی سابق نیز به شبکه MBN گفته است: چالش تنها فروش جنگنده‌ها نیست، بلکه جلوگیری از رسیدن تکنولوژی آن به چین است، به ویژه با توجه به روابط نزدیکی که چین با کشورهای عربی خلیج فارس از جمله عربستان سعودی دارد. در هر حال جدول زمانی مشخصی برای تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی وضع نشده. سایت سعودی دفاع عربی که تحولات نظامی به ویژه در جهان عرب را دنبال می‌کند، گزارش داده که پیش بینی می‌شود در صورت طی شدن روند به شکلی معمول، تحویل جنگنده‌های F-35 به عربستان سعودی از سال 2029 آغاز و سال 2031 تکمیل می‌شود.
گزارش شنیدید از ایلیا جزایری. برو بریم
کافه فردای گذر موقت، مثل یه توقف کوتاه بین دو مقصد.
کافه فردای گذر موقت پنجشنبه ها و جمعه ها از ساعت 18:10 تا 19 به وقت ایران.
آها، یعنی همون ساعتی که ترافیک شمال به جنوب سنگینه،
شاید هم ترافیک غرب به شرق.
کافه فردا، گذر موقت.
خب حتما شما قابلیت جدید شبکه ایکس یا تویتر سابق رو شنیدید. با اضافه شدن قابلیت نمایش محل اتصال در ایکس، این پلتفرم یکی از حساس‌ترین و بحث برانگیزترین بروزرسانی‌های امنیتی خودش رو منتشر کرده، ویژگی که کشور یا منطقه اتصال کاربران رو نشون میده و هدف اون افزایش شفافیت و مقابله با حساب‌های جعلی اعلام شده. موضوعی که حساسیت‌های زیادی رو به همراه داشته، زیرا میتونه افشای هویت و موقعیت واقعی حساب‌های ساختگی رو تسریع کنه، اما در عین حال خطرات جدی برای کاربران در کشورهای سرکوبگر ایجاد می‌کنه. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، ابتدا از او در مورد این تغییر در ایکس پرسیده.
در واقع این چیزی که اضافه شده داره نشون میده که کاربرها در کدوم کشور ساکن هستند و اون اپستوری که دارن ازش این داده ها رو دریافت میکنن، یعنی در واقع اپلیکیشنشون رو نصب کردن، هم در کدوم کشور ثبت شده. این دوتا ویژگی مهمی هستش که این تغییرات داره به ما نشون میده.
و خب نمایش این اطلاعات چه تهدیدهایی رو میتونه برای امنیت و حریم خصوصی کاربران در کشورهایی ایجاد بکنه که مخصوصا تحت نظارت و کنترل گسترده دولتی قرار دارن؟
ببینید، خیلی از کاربرا هستن که دلشون نمیخواد شناس باشن، دقیقاً به خاطر همین مسئله که گفتین، یعنی انتخاب میکنن هویتاشون ناشناس باشه، ولی همچین چیزی میتونه نشون بده که اینها در کدوم کشور ساکن هستن. الزاماً به لو رفتن هویتشون ممکنه منتهی نشه، اما میتونه نشون بده که مثلا یه نفر تا دیروز میگفته من چه میدونم آمریکا هستم، الان معلوم میشه پاکستانه، الان معلوم میشه ایرانه، الان معلوم میشه یه جای دیگه است، آلبانیه یا هر جای دیگه.
و آقای رشیدی، اما گروهی هم هستن که معتقدن که نمایش محل اتصال میتونه تا حدی عملکرد شبکه‌های هماهنگ جعلی و یا پروپاگانداهای حکومتی رو مختل بکنه.
قطعا همینطوره. یعنی ببینید، شما اگه دقت بکنید، یه مشکلی که در این توییتر فارسی همیشه وجود داشتش این هستش که گروه‌های مختلف یا مرتب به همدیگه حمله میکنن و اتهام میزنن، یا دارن پروپاگانداهای حکومتی رو یا حالا هر گرایش سیاسی که دارن رو سعی میکنن پیش ببرن، و الان در دسترس عموم قرار گرفتن این داده ها به شهروندان کمک میکنه که بهتر بتونن تشخیص بدن که حرفایی که آدما دارن میزنن، افراد میزنن، آیا واقعا یک اجندای خاص سیاسی رو دنبال میکنه، آیا میخوان فضای گفتگوی عمومی رو خراب بکنن، به آدما فشار بیارن، یا نه دارن خیلی راحت نظرشون رو بیان میکنن در شفافیت کامل. بنابراین در این حالی که اون خطر که صحبتش کردیم وجود داره، میتونه به شفافیت بیشتر هم کمک بکنه، مخصوصا تو یک جامعه مثل جامعه ما که شفافیت مسئله است و در واقع فضای گفتگو خیلی فضای سالمی نیست.
و آقای رشیدی، از 22 نوامبر در واقع از دو روز پیش که این قابلیت اجرایی شده، بحثی تحت عنوان بحث کارت‌های سفید در ایران خیلی گسترده شده و کسانی که محل اقامتشون ایران نمایش داده میشه در این قابلیت جدید، اونها دارن متهم میشن به این که از کارت‌های سفیدی که هیچ محدودیتی برای اتصال به هیچ شبکه‌ای در اینترنت وجود نداره استفاده میکنن. چقدر این تصوری که در زمینه کارت‌های سفید وجود داره واقعیه؟
به نظرم تا حد خیلی زیادی واقعی هستش. البته باید دقت بکنیم که من فکر میکنم که هر دو گزینه باید ایران باشه تا بتونیم به این نتیجه برسیم که اون فرد ممکنه از سیم کارت سفید استفاده میکنه، هم بیست این ایران، هم در واقع اپستور در درون ایران باشه. اگه چیز دیگه باشه، به نظرم اگه روی یه دونه فاکتور بخوایم در نظر بگیریم، ضریب خطاش خیلی بالا هستش.
خب آیا iOS در واقع اپلیکیشناش در ایران کار میکنن؟
به هر حال راههایی وجود داره که افراد دارن نصب میکنن و استفاده میکنن، اما اینم در نظر بگیریم که بخش بسیار بزرگی از کاربران ایرانی اندروید استفاده میکنن، حجم iOS واقعا اونقدر زیاد نیست. اما میخواستم این نکته رو اضافه بکنم که الان ما چیزی که تمام سالهای گذشته تحت عنوان اینترنت طبقاتی راجبش حرف می‌زدیم و شاید برای عموم مردم درک این که اگر این اجرا بشه چطوری میتونه آزادی بیان رو تهدید کنه یا چطوری میتونه عامل تبعیض بشه سخت بود، اما الان همه دارن به چشماشون میبینن که بخش بزرگی از مردم مشکل دارن، نمیتونن به اینترنت وصل بشن، نمیتونن بیان توییتر، اما یک گروهی دارن از یک تبعیضی استفاده میکنن و در واقع دارن وصل میشن به شبکه توییتر و فعالیت میکنن. این تبعیض داره نشون میده که حکومت چطور داره اینترنت رو به شکل تبعیض آمیز در اختیار شهروندان ایران قرار میده. چیزی بودش که نماد بیرونی نداشت به اون صورت تا امروز.
آقای رشیدی، برخی از فعالان شبکه ایکس که در ایران فیلتر هست مدعی هستند که از شیوه هایی برای دور زدن فیلترینگ استفاده می کنند که باعث میشه محل اقامت اونها ایران نمایش داده بشه. چقدر این ادعا درسته؟
ببینیم میتونه درست باشه، ولی واقعیش اینه که حجم چیزی که ما الان داریم تو توییتر میبینیم خیلی بالاتر از این هستش که بگیم مثلا این شیوه، همه دارن از این شیوه استفاده میکنن. کما اینکه به هر حال اون افراد هم به نظر من مهم کیا هستن. آیا کسانی هستن که چی جور امکان دسترسی به این رانت های حکومتی و سرویس های تبعیض آمیز رو ندارن؟ طبیعتا به این شکل نیست. یعنی وقتی شما نگاه میکنین خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس دارن این کار رو انجام میدن، یا مثلا برخی از نمایندگان مجلس، به نظر من این ادعایی هست که نیاز به اثبات داره و برای اثبات ادعاشون هیچی ندارن به جز اینکه فقط میگن ما برخی شیوه ها رو داریم. خب این چه شیوه ایه؟ چی کار دارین میکنین؟ چه شکلی دارین استفاده میکنین؟ حتی اگه فرض بگیریم که این درسته، چرا بقیه مردم نمیتونن از این شیوه ها استفاده بکنن؟ شما چه ویژگی خاصی دارید که میتونید حتی یک شیوه هایی داشته باشین که دیگران ندارن؟ بنابراین باز هم تبعیضه، هر جوری بهش نگاه بکنیم دامن زدن به تبعیض هستش.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مج رو شنیدید با امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت، که از قابلیت نمایش محل اتصال در ایکس گفت، قابلیت جدیدی که این روزها سر و صدای زیادی کرده. وزارت امور خارجه آمریکا هم در مورد اون صحبت کرده، البته توییتی کرده در مورد اون و به اون اشاره کرده و گفته این باعث میشه که ربات‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای ایجاد تفرقه فعال هستن شناسایی بشن. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا اومده که این حساب بخشی از شبکه گسترده کاربران و ربات‌های جمهوری اسلامی هستند که به گفته این بیانیه خودشون رو به جای گروه‌های مخالف جا می‌زنن تا اطلاعات نادرست منتشر کنن و مردم رو دچار تفرقه کنن. این وزارتخانه تاکید کرده در این توییت خودش که واشنگتن به افشای تلاش‌های بیهوده حکومت ایران برای دستکاری افکار عمومی ادامه خواهد داد و اشاره کرده که رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ بارها اشاره کرده و وزیر امور خارجه روبیو هم تاکید کرده که آینده ایران متعلق به مردم اون هست و اونها وارثان لایق فرهنگی غنی و سرزمین باستانی خودشون هستن و شایسته کشوری هستن که آرزوهاشون رو برآورده کنن و بار دیگر تاکید کردن که در کنار مردم ایران ایستادن و میتونن به اونها کمک میکنن که آینده خودشون رو شکل بدن.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر، دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، شنیدن برنامه‌های رادیو فردا بدون محدودیت. اپلیکیشن رادیو فردا برای iOS و اندروید. رادیو فردا.
کاخ مروارید یکی از مهمترین بناهای معاصر ایران، امروز به نمادی از سرنوشت مبهم میراث فرهنگی در جمهوری اسلامی تبدیل شده. بنایی که نه تنها جایگاه تاریخی و معماری اون به حاشیه رانده شده، بلکه حتی اشیای وابسته به اون در خارج از کشور هم با سرنوشتی نامعلوم روبرو شدند. نمایشگاه میراث من برای فروش با تمرکز بر دو شیء مفقود شده از این کاخ به مسئله حذف آثار تاریخی، مسئولیت نهادهای داخلی و بین‌المللی می‌پردازد. این نمایشگاه توسط رومینا فروهر، پژوهشگر مقیم اسکاتلند برپا شده که گفتگوی داشتم با او.
9 سالم بود که برای اولین بار با یه اردوی مدرسه وارد کاخ مروارید شدم. یکی از فوق‌العاده ترین تجربه های معماری برای من بود. هنوزم تصویرش با منه. سال 2023 اوایلش من تصمیم گرفتم که به طور جدی تاریخ این کاخ رو راجبش تحقیق بکنم و بنویسم و چندین بار از آرشیو بنیاد فرانک لوید رایت در ایالت آریزونا دیدن کردم. اونجا یک فنجون و یک قاشق مخصوص با نقش و نگار تمدن هخامنشی و ماد پیدا کردم که جزئی از ظروف سلطنتی کاخ مروارید بود و توسط یکی از معمارهای تلیسن به اونجا به عنوان سوغات آورده شده بود. پاییز 2023 دکترای خودم رو درباره کاخ مروارید شروع کردم توی مدرسه هنر گلاسگو. اما تو بهار سال 2025 وقتی که برای گرفتن اجازه انتشار عکس‌ها و اطلاعات با آرشیو تماس گرفتم، به من گفتن که مجموعه مربوط به کاخ هنوز پردازش نشده و باید بررسی بشه و همچنین اینکه اون فنجون و قاشقی که من راجبش تحقیق میکردم دیگه توی مجموعه وجود نداره. مسلماً شوکه شدم از این اتفاق. ازشون پرسیدم که خب چه اتفاقی برای اشیا افتاده و به من هیچ پاسخی ندادن. طبق قوانین خود بنیاد هر شیئی باید تاریخچه‌ای داشته باشه و مجموعه های پردازش نشده در دسترس پژوهشگران بیرونی قرار نمیگیره و خب این تناقض پرسش های جدی رو درباره اعتماد عمومی و مسئولیت پذیری بنیاد ایجاد میکنه. به دلیل این سکوت من تصمیم گرفتم که یک نمایشگاهی رو طراحی بکنم با نسخه های محدود از اشیای یادبودی که تصاویر این فنجون و قاشق رو در خودشون دارن. اون عکس هایی که خودم هم از فنجون و قاشق توی دست خودم گرفتم نمایش داده خواهد شد. هدف در دسترس قرار دادن این میراث فرهنگی توی این نمایشگاهه.
خب با تکیه به تجربه و پژوهشی که شما داشتین، نه تنها میراث فرهنگی که در داخل ایران باقی مونده، که آثار تاریخی که به هر دلیلی از ایران خارج شده هم میتونه در خطر ناپدید شدن قرار بگیره، چه باید کرد؟
با ثبت وقایع، با پاسخگو نگه داشتن بنیادها، اون مؤسساتیه که میراث فرهنگی ما رو یا پی اون وقایع تاریخی حالا دزدیدن بردن یا حالا واقعا خریداری کردن تو کالکشناشون هست. ما باید اینا رو پاسخگو نگه داریم، اینکه اون آثار رو برگردونن به کشور خودشون. ما چون دولتی نداریم حافظ میراث فرهنگی باشه، الان نمیتونیم راجع به اون مسئله بحث بکنیم. برای اینکه دولت خود ما داره میراث فرهنگی ما رو میدزده یا ازش مثل بانک استفاده میکنه برای داد و ستدهای نظامی یا حالا هر چی. بنابراین خیلی سخته که بگیم چه راهی وجود داره، ولی من به عنوان یه پژوهشگر آرشیو قضایی درست کردم.
این آرشیو دقیقاً چه کار میکنه؟
من یه پلتفرم مستقل به نام آرشیو قضایی ایران forensicarchiveofiran.com راه اندازی کردم که این آرشیو برای ثبت و مستندسازی هر نوع آسیب، جابجایی مشکوک یا ناپدید شدن آثار تاریخی طراحی شده. هر کسی میتونه به صورت کاملا ناشناس گزارش بده، هیچ ردی از ارسال کننده باقی نمیمونه. هدف من اینه که این گزارش ها در آینده در روند حقیقت یابی و عدالت انتقالی ایران استفاده بشه و نگذاریم که سرنوشت میراث فرهنگی ما چیزی بشه که برای کشورهای همسایه سوریه، عراق و یمن اتفاق افتاده.
میخوام برگردم به نمایشگاهی که شما در پیش دارید با عنوان میراث من برای فروش با محوریت کاخ مروارید. چه شد که کاخ مروارید محور اصلی پژوهش شما شد؟
صحبت ساخت کاخ از سال 1957-1958 شروع میشه، وقتی خود فرانک لوید رایت زنده بوده. نماینده فرانک لوید رایت در خاورمیانه آقای نظام آمری دعوت میکنه از پروتژه رایت ویلیام وزلی پیترز، یاد ایران و تینگی بوده بینشون و شاخت و شمس پهلوی، راجع به ساخت یک کاخ صحبت میکنن تا اینکه سال 1969 ساخت شروع میشه تا 1973. نمادهای این کاخ از نمادهای ایرانی الهام گرفته و بر اساس عدالت اقتصادی ساخته شده که از تخت جمشید الهام گرفته شده. شاهدوف شمس پهلوی خودش به طور شخصی تمام مخارج ساخت و ساز کاخ رو بررسی می‌کرده و دلیلش هم این بوده که ایشون می‌خواسته که اون عدالت اقتصادی رو که در تخت جمشید بوده توسط اون اسناد حقوقی که ثبت شده اونها رو هم درست بکنه در کاخ مرواری، و اون اسناد الان در توی دانشگاه کلمبیا وجود داره. یکی از اون نمادهای دیگه که از تخت جمشید الهام گرفته شده در واقع این فنجون و قاشق بودن که متاسفانه اونها ناپدید شدن، و دلیل این که اینقدر به نظر من مهم هستند اینه که مثل یک روح برای اون کاخ مروارید هستند که تمدن قدیمی ما، تمدن باستانی ما رو به مدرنیته ایرانی ارتباط میدادن و خب متاسفانه الان دیگه نیستن.
دوست دارید مخاطب شما بعد از اینکه از نمایشگاه خارج میشه با چه فکری درگیر بشه یا به چه چیزی بیشتر بیاندیشه؟
متاسفانه اینقدر مشکلات توی سرزمین ما زیاده که خیلی سخته که ما بیایم متمرکز بکنیم مردم رو روی میراث فرهنگی. ما مشکلات الان جنگل‌های هیرکانی داره میسوزه، مشکلات اقتصادی هست، ولی کاری که من میخوام بکنم اینه که این بحث رو بیارم وسط که میراث فرهنگی جزئی از حقوق بشر ماست. دلم بخواد اون کسی که وارد نمایشگاه میشه برای لحظاتی با میراث فرهنگی خودش، میراثی که در دسترس اون نیست و یا ناپدید شده، دست و پنجه نرم بکنه و یک ارتباطی به وجود بیاد بین اون شخص که داره این اشیایی که دیگه وجود ندارن رو نگاه میکنه و خودش رو در اون پیدا بکنه، میراث فرهنگی که ناپدید شده.
رومینا فروهر از ناپدید شدن آثار تاریخی ایران گفت. اما عربستان سعودی قراردادی برای اعطای کمک 1 میلیارد دلاری با فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا امضا کرده که نشون میده نفوذ بیش از حد پیش ریاض در ورزش جهانی چقدر شده. جزئیات بیشتر از حمید فاطمی بشنوید.
بر اساس گزارش‌های گاردین و شبکه ورزشی آمریکایی ESPN، روز دوشنبه فیفا در مراسمی که در زوریخ سوئیس برگزار شد، یک قرارداد همکاری با صندوق توسعه سعودی SFD امضا کرد. این قرارداد تعهد مالی بزرگی برای عربستان سعودی تا سقف 1 میلیارد دلار را برای توسعه زیرساخت‌های فوتبال در بر دارد. بر اساس این توافق قرار است فیفا با استفاده از این اعتبار 1 میلیارد دلاری وام‌های ترجیحی به فدراسیون‌های عضو فیفا در کشورهای در حال توسعه بپردازد تا به مصرف ساخت، بازسازی و نوسازی ورزشگاه‌ها و امکانات ورزشی برسد. در این مراسم جانی اینفانتینو رئیس فیفا ضمن تشکر ویژه از مدیر عامل صندوق توسعه سعودی این توافق را گامی حیاتی برای تضمین این موضوع دانست که فدراسیون‌های عضو فیفا امکاناتی داشته باشند که بتوانند فوتبال را بیش از پیش جهانی کنند. این همکاری مالی تنها بخشی از روابط روبرشت بین ریاض و نهادهای جهانی ورزش است. عربستان سعودی علاوه بر میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2034، شرکت نفتی دولتی خود آرامکو را نیز به عنوان حامی مالی جام جهانی 2026 معرفی کرده است. صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان نیز در پروژه های بزرگ ورزشی دیگری سرمایه گذاری کرده و حامی مالی و میزبان رویدادهای مهم بوکس در سطح جهانی نیز هست. نگاهی به جدول زمانی رویدادهای اخیر ارتباط عمیق‌تری را نشان می‌دهد. فیفا در دسامبر 2024 ابتدا اعلام کرد که برای پخش جهانی جام باشگاه‌های جهان با سرویس استریم موسوم به دازون قرارداد بسته است و تنها دو روز بعد بود که میزبانی عربستان را برای جام جهانی 2034 تایید کرد و چند هفته بعد سرمایه گذاری حدوداً 1 میلیارد دلاری صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان در دازون تایید شد. دازون شرکتی است که در سال 2015 در بریتانیا تأسیس شد و کار آن پخش مستقیم رویدادهای ورزشی بر اساس آبونمان است. به نظر می‌رسد قرارداد جدید 1 میلیارد دلاری عربستان سعودی با فیفا ادامه نفوذ گسترده و هدفمند سعودی‌ها در عرصه ورزش جهانی باشد.
با گزارش حمید فاطمی به پایان ساعت 14 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من رویا ملکی به شما بدرود می‌گم.